أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما به لطف امام زمان سلام الله علیه در کتاب شریف مکیال رسیدیم به حرف زا شماره سوم و در ذیل شماره سه، اینجور که من یادداشت کردم، یکی بحث طی العرض رو اشاره کردیم، یکی بحث نادیدنی بودن حضرت در جمع رو، و نتیجه این دو نکته با توجه به توضیحاتی که دادیم مبسوط عدم استبعاد عقلی روایات پیرامون طی العرض و نادیدنی بودن حضرت در جمع، در صورتی که اراده بر این تعلق گرفته باشه که دیده نشوند، و روایات و نکته های مشابهی که در ظاهر برای ما قابل درک نیست، مکانیزمش رو نمیفهمیم، نمیتونیم توضیح بدیم، اما حداقلش این است که اگر زمانی کسانی به ما میخندیدند که چگونه این اتفاق می افتد، الان با پیشرفت‌های علم کنونی می شود گفت اینا استبعاد عقلی نداره. ولی حالا آیا حضرت دقیقاً از همین روش‌ها استفاده می کنند؟ نمی دانیم. گاهی اوقات هم می دونیم که نه، معلوم نیست از این روش‌ها استفاده بشه. ولی اگر کسی خواست نیشخندی بزنه به روایات اهل بیت علیهم السلام، آنچنان که در طول تاریخ بسیار از این نیشخندها زده اند و هنوز هم یه عده‌ای به برخی از روایات که فهم و درک بشر هنوز از یافتن مکانیزم‌های مشابهی برای پی بردن به اونها ناتوان است، برای اینها هنوز یه عده‌ای میخندن. عجب شما یه همچین اعتقادی دارین، عجب در روایاتتون اینجوری اومده، پر روایاتتون رو توش آب بستن. اگر تو روایات شما آب نمیبستن یه همچین باورهایی نداشتیم. ما قبلا هم عرض کرده ایم این ادعا که ما همه روایات را میفهمیم و دقیقاً میتوانیم اونها رو به بهترین شکل در هر زمانی و با هر ادبیاتی و در مقابل هر کم دانش یا پر دانشی توضیح بدیم، ما یه همچه ادعایی نکردیم و میگیم یه همچه ادعایی هم نمیشود کرد. اصلاً یکی از نشانه های عصر غیبت و دوری از امام همینه. در روایاتی بوده است که اشاره کردیم طرف از قم بلند شده رفته سامرا، بلند شده رفته مدینه، از خراسان بلند شده رفته دنبال امام زمانش برای چند تا سوال، و خدا خیر بده به همشون، اونهایی که دوستدار اهل بیت و دشمن دشمنان اهل بیت بودند که در حفظ این معارف تلاش کردند، به هر میزان که تلاش کردند خدا خیر افزونتر بهشون بده. خب یک نشانه های غیبت امام همینه دیگه، ما این روایت رو نمیفهمیم. لااقل روایت رو اگر معنای ظاهریش رو هم میفهمیم، حقیقتش رو نمیفهمیم، مکانیزمش رو نمیفهمیم که چگونه محقق میشه، چگونگی پیاده شدنش رو در عالم مادی درک نمیکنیم، ادعایی نداریم، خب نمیفهمیم دیگه. یادم هست یک جایی بودیم، یک مهمانی بود، شاید نیم ساعت سر و بعد از مثلا قضا یا حتی از قبل قضا شروع کرده بود، یک روایتی رو پیدا کرده بود. بعد روایت هم هست البته در منابع دست اول شیعی هست. بعد این با بخشی از دانسته ها و مطالعات اجور نبود. محور مجلس رو در دست گرفته بود که اثبات کنه که این حرف با دانش ایشون یا کسانی مثل ایشون یا دقت و قواره ایشون نمیخوانند. خب حالا ما فرض کنیم که پذیرفتیم که این با دانش شما نمیخوانند، خب حالا چی؟ در واقع باید بگیم دانش تو در این درجه نیست، فهم تو و بزرگتر از تو و بنده که کوچکترین شما هستم در این درجه نیست که بفهمیم حضرت بر اساس چه مطلبی این فرمایش رو دارن. تو یه جور دیگه تحلیل میکنی، ما ممکنه اون دانشی که تو خوانده ای یا اون دوتا کتاب یا مقاله که تو خوانده ای نخوانده باشیم. اینجوری هم نیست که کسی اگه میخواد از دین دفاع بکنه باید عالم به همه علوم باشه. هیچ جام نگه نمیدونم یا من متوجه نمیشم، اینجور نیست. یعنی گاهی اوقات ما در پاسخ به جوانانمون یا عزیزانمون یا گاهی اوقات همسرمون یا فرزندمون در یه موقعیتی قرار میگیم، خب واقعا باید بگیم ببین من اینو نمیفهمم، ولی من قائلم که اگر در دنیا حقی هست در خانه پیغمبر و اهل بیتش هست، و اگر کلام حقی هست در کلام اون بزرگواران معصوم از خطا هست، و اگر مکتوب حقی هست نوشته اون بزرگواران به دور از خطا و لغزش است، بقیه گفته ها و نوشته ها و بیوت ممکن است درش اشتباهی باشه. فقط خانه 14 معصومه که درش خطایی رخ نمیده. و اینجوری نه حق باطل میشه نه باطل حق میشه. نمیدونیم، نمیفهمیم. بله تلاشمونو میکنیم، ادبیاتی هم که به کار میبریم ممکنه محکم هم سخن بگیم، خیلی هم طرف مقابل خوشش نیاد که ما دفاع کنیم از حریم اهل بیت علیهم السلام. حالا خوشش آید یا خوشش نیاید، ما بی‌ادبی نکنیم، ما تندی نکنیم. چیزی که در شأن دوستداران اهل بیت سعی کنیم رعایت کنیم. حالا تازه گاهی اوقات هم ممکنه یه وقت آدم ناراحت بشه یه جمله‌ای بگه، خب حالا اتفاقا نشون دهنده که ما معصوم نیست، عذرخواهی میکنه آدم دیگه، بیش از این که نیست. این رو شما ازش نهراسید، فکر نکنید اگر شما متدین شدید باید بتوانید تمام سوالات همه اطرافیانتون رو در همه موضوعات دینی پاسخ بدید. و یا اگر کسانی تصمیم گرفتن که شما را به تمسخر بگیرند و به سخره بگیرند، مثلا حتما اونا حق دارن دیگه، مثلا خب ما نتونستیم پاسخ مناسب بدیم. نه، گاهی قدم ما پاسخ مناسب میدیم طرف دوست نداره بپذیره، گاهی ما پاسخ مناسب میدیم طرف نمیفهمه پاسخ ما رو، گاهی پاسخ مناسب ادبیات من نیکو نیست، گاهی پاسخ مناسب طرفم میپذیره، یعنی میفهمه و در باطن خودش هم میپذیره ولی در ظاهر عناد میبرزه یا نمیخواد عمل بکنه. اینقدر شقوق مختلف داره. و خلاصه در تجربه تبلیغ خصوصا جوانترهای مجلسمون و جلسمون و مخاطبانمون، اونهایی که بعدها این فایل ها رو میشنوند، بدانند که ما این رو بدون ادعا عرض میکنیم که واقعا گاهی اوقات طرف مقابل ما مطلب رو متوجه هم میشه، در خودش هم قانع میشه و نمیخواد بپذیره. حالا بنده که نه شأنیتش رو دارم، نه خلاصه بر منبر می نشینم به یه تعبیری، نه در ظاهر خلاصه لباس دفاع از شریعت خاتم الانبیا به تن دارم، در حد همین 4 کلامی که گاهی خدمت بزرگوارانی عرض میکنیم، بعضی موقع ها مثلا افراد رو نمی شناسیم، آشنایی نداریم، در طول جلسات ممکنه گاهی اصلا خدمت هیچ کدامشون هم نرسیم، گاه یک پیام‌هایی از خلاصه افراد آدم دریافت میکنه، بعضیا که حالا الان مثلا در جلسه ممکنه بعضیشون نباشند، همسران بزرگوارشون زحمت میکشن، شماره رو میگیرن، کلمات رکیک، توهین‌ها، حرفایی که اصلا آدم به زبانش جاری نمیشه، حرفایی که قطعاً در واقع در دادگاه الهی اینا معاقبه داره، بعضی از حرفهاشون که در قوانین حتی جاری کشورهای اسلامی حد داره، بر مبنای تصوراتی، بر مبنای یه همچه حرفایی آدم دریافت میکنه. عرضم اینه که خلاصه در مسیری که شما انشالله تلاش خواهید کرد و بیش از قبل انشالله در آینده این تلاش ها رو میکنید، این بالا و پایین ها رو داره، این بازخورد های این گونه وجود داره. به هر حال هر کسی در هر مسیری ممکنه فراز و نشیب هایی براش پیش بیاد، بازخورد هایی ممکنه دریافت کنه، منتها اگه آدم بخواد هیچ اتفاقی براش نیفته خب باید خیلی ساکت و آروم و مؤدب و بی هیچ تحرکی باشه که نکنه یه نفری خوشش نیاید، یا یه نفری مثلا از فلان بحث لذت نبرد، یا فلان تذکر را به خود بگیرد و یا با اتهاماتی یا با تصوراتی یا با توهماتی بخواد واکنششون. عرضم فراموشم نشد، سخن این بود که خلاصه اگر ما داریم میگیم اینجا استباد عقلی نیست، چهار تا دونه مورد مشابه این هم استباد عقلی نیست، ممکنه یه جایی واقعا بشر اصلا نتونه حتی همین مقدارم توضیح بده. حالا ما میگیم صدقه جعفر ابن محمد، صدقه موسی ابن جعفر، صدقه مولانا امیر المؤمنین، هر چی گفتن راست گفتن، من بفهمم یا نفهمم، عقلن و نقلن اسمت این چهارده بزرگوار اثبات میشود، عقلن و نقلن، و تردیدی درش نیست که اگر اراده خدای متعال بر این تعلق نمی گرفت که فقط آقایان از معصومین سلام الله علیهم اجمعین مسئولیت امامت رو داشته باشند، واقعا امیر المؤمنین و بی بی زهرا سلام الله علیهما بعد از وجود نازنین پیغمبر برترین عالم خلقتند، و این هیچ ربطی به خلقت امیر المؤمنین و بی بی زهرا به جهت تفاوت در جنسیت نداره، مقام نورانی اونها، خلقت نورانی اونها برتر از همه این ادبیاتیست که اصلا بر کلام ما جاری بشه. ما عقلن و نقلن اثبات میکنیم هر آنچه که از اونها صادر شده است صحیح است. یافتن روایات صحیح از اون بزرگوار هم علمی دارد، باید دادم اون علم را بیاموزد، که البته در اونجا وادی بحث است که چگونه حدیث نیکو از حدیث ضعیف یا حدیث ناموزون تشخیص داده می شود، که اون هم اهلش به شدت در این زمینه تحقیقات کردند، کتابهای متعدد نوشتند، و ما اجازه نداریم به این راحتی ها خصوصا روایاتی رو که در کتب اربعه شیعه هست و روایاتی که توسط افراد مورد وثوق عالمان شیعه در طول تاریخ مکتوب شده و نقل شده از رو به این راحتی کنار بگذاریم. ولی مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم علامه مجلسی، اینها هیچ کدام معصوم نیستند. آقای علی شریعتی در کتاب با مخاطبهای آشناش یه تمسخر مفصلی دارد نسبت به کسانی که علامه مجلسی را می ستایند و تعابیری به کار می برد، مثل این که مثلا او امام 13 هست یا به یه تعبیری معصوم 15 هست. اصلا این طور نیست. ما که شیعه ایم و به یه عبارتی خودمون در این وادی هستیم، مثلا ما تخصصمون فروش لوله و مثلا پولیکا و اینا نیست، تو همین فضاها تلاش میکنیم، چنین باوری نداریم. ما که بارها و بارها درباره عدم اجازه رد روایات صحبت کردیم و بارها و بارها راجع به این که چقدر حریم روایات اهل بیت مهم است و در خصوصا عصر غیبت کلمات و فرمایشات اهل بیت علیه السلام جایگاهی بس رفیع و هدایتگرانه دارد نزد ما، ما چنین باور اسمتی را برای بزرگان شیعه قائل نیستیم، از قدما باشد یا از علما و محققین معاصر باشد، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. انقدی که برخی از بزرگان ما احترام بر روایات قائل بودند، خب امثال آقای شریعتی قائل نبودند، ولی اونام با این همه احترامی که قائل بودند برای روایات، هیچ کدامشون هیچ جا نگفتند نویسندگان کتب روایی شیعی معصومند و هر جا هر چیز نوشتند از نزد خودشون و یا هر برداشتی ارائه دادن حتما درسته. این طور نیست. ولی این کار ما نیست که به این راحتی بنشینیم. بعضی از شماها مثلا ممکنه برادرتون، داییتون، عزیزانتون از کسانی باشن که روی مبل میشینند و مثلا به عنوان جوک شروع میکنند خندیدن به مجموعه های روایی شیعی، چون از اون نادانیشونه. بعضیشون یه صفحه از روایات بعضی از کتاب‌ها رو نخوندن. الان بهشون بگیم شما تو مفاتیح الجنان که تو خونتون هم هست مثلا فلان زیارت رو پیدا کنید، سلام به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو پیدا کنید، نمیتونن. باید تو فهرست بگردن اگه تونستن پیدا کنن. واقعی همچین آدم هایی میشینن راجع منابع روایی و پشتوانه های اعتقادی شیعی سخن میگن. اخیراً دیدم در مورد علم امام چندین جلد کتاب یه گروهی از محققین از زوایای مختلف بحث کردن مبتنی بر روایات. علم امام، ما 2 جلسه مثلا راجع به علم امام صحبت کردیم، احساس کردیم چقدر مثلا راجع به علم امام حرف زدیم، چقدر حرف هست. چندین جلد کتاب منتشر شده، 4 کتاب راجع به موضوع رجعت، راجع به معراج پیغمبر و معراج‌های پیغمبر از محققین از معاصران بر اساس روایات. مگه همین جوریه؟ کسی میگه نه بابا این جوری هم نیست. واقعاً انسان ها گاهی اوقات بهشون فشار میاد و این گونه بعضی چیزها رو منکر میشند و بیادبانه راجع به مبانی اعتقادی سخن میگن. بعضی اوقات از سرخوشی این گونه سخن میگن. آدم نمیدونه حالا بعضی از اطرافیان یا برخی از گویندگان که این گونه سخن میگن اینا از رو چیه؟ از رو فشاریه که بهشون اومده یا رو سرخوشی؟ حالا آدم عاقل بی مطالعه بی هیچ دانشی در یه موضوع صحبت نمیکنه. نقل میکنن یه نفری اومد خدمت مرحوم شیخ انصاری، به مرحوم شیخ انصاری گفتش که آقای اجازهی بنویسید مثلا یه تاییدیه ای راجع به بنده که شاگردتون بودم سالها بنویسید، من مثلا میخوام برم در فلان شهر تبلیغ کنم، یه برگه تاییدیه ای از شما داشته باشم. رسمه در حوزه و اعتبار برخی از بزرگان و سخنانشون به این اجازه نامه هاییست که براشون نوشته شده است. همینطور که نشسته بودن مرحوم شیخ انصاری هم قلم دستش گرفت شروع کرد به نوشتن، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفری اونجا نشسته بود تو همون مجلس گفتش که بله من پاشو دراز کرده بود، مثلا این بنده خدا گفتش آقا چه حال شما چطوره، چی تو پاتونو دراز کردی؟ گفتش که بله من پام مثلا زانوم درد گرفته، عضلاتش اینجوری شده، اینطور شده. این آقایی که اومده بود از شیخ انصاری اجازه بگیره برای رفتن از نزد شیخ، شروع کرد به نظر دادن راجب این که بله به نظر میرسی که مثلا فلان دوا خوبه، شما مثلا استفاده بکنید، این جوشیدنی هم مثلا بخورید، این کارم انجام بدید. میگن مرحوم شیخ همجور که داشت مینوشت قلمو گذاشت زمین. گفتن که آقا چطور ادامه ندادین؟ خود این طرف که اجازه نامه رو تکمیل فرمودید، تکمیل نفرمودید. یعنی شون برگشت گفتش که من برای کسی که از روی عدم تخصص و عدم آگاهی ظاهری شروع میکنه تجویز کردن مثلا اصولی یا اموری برای درمان یه فرد دیگری که اصلا در حد یه سوال و جواب و احوال پرسیه، مثلا من چجوری برای این یه تاییدیه بنویسم بره توی شهری شروع کنه در هر موضوعی صحبت کردن؟ تو چقدر مگر مثلا در علم طب کار کردی؟ چقدر در این زمینه دانش داری؟ چقدر تجربه داری؟ به اصطلاح ما مگه معاینه ای صورت گرفت که تو داری اینجوری تجویز میکنی؟ از کجا میدانی که اگر اون تجویز مثلا به پای یک کس دیگری اثر کرده، به زانوی کس دیگری اثر کرده، به زانوی اینم اثر میکنی که داری برش توضیح میدی؟ ببینید دقت عالمان شیعه رو. وقتی یه همچین عالمانی گاهی مورد طعنه داداش من که مهندسی کامپیوتر رو به زور از مثلا فلان دانشگاه از فلان روستا گرفته واقع میشن، بزرگتر از شیخ انصاری صاحب ولایت الهیه مؤید من عند الله، کسی که مصداق آیه تطهیر است، مورد نقد کسی قرار میگیرد که 4 واحد درس دانشگاهی داده است یا گرفته است. اینا نشانه جهل ماست دیگه. طرف چند سال اون برای آب بوده، حالا بعضیا توی رستورانش کار کردن، بعضیا هم مثلا حالا با یه زحمتی در یه دانشگاهی حالا تحصیل کردن. به راحتی حدود و حریم دین خدا را عقب جلو میکنن با اعلام نظرهای مختلف. نه، خدام به این کاری که مادر تو میگی راضی نیست. از کجا میگی اینو؟ خدام به این واکنشی که تو نشون میدی راضی نیست. خدام به این روزه رفتن تو راضی نیست. خدام به این مسجد رفتن تو از کجا میگی اینو؟ خدا به زیارت رفتن راضی نیست. از کجا این حرفو میزنی؟ رو چه حسابی؟ این مثال شیخ انصاری رو گفتم. یک نمونه هم از مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی عرض بکنم، ایشون از معاصران است. این گفتگو در مجلسی بود که من خودم بودم، منتها چون کودکتر از الان بودم صحنه رو یادمه، ولی محتوای گفتگو رو از نقل مرحوم پدرم عرض میکنم، ولی خودم تو اون جلسه بودم با پدر. آموز جواد آقای تهرانی پسرشون اومدن، خدا هر دوشون رحمت کنه، پسرشون هم به رحمت خدا رفت. پسرشون اومدن، قبل از آمدن ایشون برای مثلا ما که اونجا بودیم یه چند تا لیوان شربت یا مثلا نوشیدنی شیرین اینگونه مانند رو برده بودن. مرحوم آموز جواد آقا روی کرد به پسرش، گفتش که اگر میل دارید، اگر براتون ضرر نداره، اگر مثلا مانعی برای نوشیدنتون نیست، میتونید از این شربت میل کنید، حالا مثلا با حدود این عدد. من اون پدرم برگشتن با امیرزاده ها گفتن که آقا شما یه جوری مقدمات چیدین بنده خدا اگه تشنشم باشه بخوادم بخوره تو که دروسی گیر میکنه بخوره. این اگرایی که شما آوردین. من با امیرزاده ها گفته بودن که ممکنه ایشون چون من پدرشم گفتم بخور فکر کنه من دارم امر میکنم بخور، و به خاطر اینکه احساس کنه من امر دارم میکنم بنوشه و برایش ضرر داشته باشه. من نمیدونم، شاید میل نداشته باشه، شاید الان اگر این رو بخوره بعد به زحمت بیفته مثلا به دلیل. با این دقت برخی از همین کسانی که روایات رو جمع کردن، روایات رو توضیح دادن، روایات رو درس دادن، سخن میگفتن، مایی که این دقت ها رو تقریبا هیچ جای زندگیمون نداریم، چنان راجع به روایات اهل بیت، اعتقادات شیعه امامیه و فرقه ناجیه، باورهای مؤمنین سخن میگیم، چنان دستبندی میکنیم، چنان رد میکنیم، چنان بر دیوار میکوبیم، چنان کافر و ملحد و خارج از دین میخوانیم، که اونها اگر این دقتهایی که در امور جاری زندگیشون داشتن میخواستن بردارن چقدر راحتتر و سهلتر زندگی میکرد. وقت اونا چجوری در باره روایات اهل بیت صحبت میکنن؟ یک روایتی رو تردید درش پیدا کرده بودم که در مضمونش آیا چنین برداشتی میشود کرد یا نه. برای یکی از طلبه های فاضل حوزه علمی قم فرستادم روایت رو، ایشونم به اصطلاح ما کم نگذاشت، یک متن بلند به زبان عربی در توضیحات مختلف، فکر میکنم 7 وجه راجع به اون روایت دارم، متن پاسخ ایشون 7 وجه راجع به اون روایت توضیح نوشته. بعدم سند داد از کتاب فلان عالم، که فلان عالم یه تعدادی روایاتی رو که به نظر میرسیده روایات سختی باشه برای توضیح، اینا رو جمع کرده، وجوه مختلف توضیحش رو آورده. این 7 خلاصه بخشی از وجوهی که او بر اون روایت توضیح داده. عالم که میتواند به راحتی برخی از مفاهیم را توضیح بدهد، در مقابل یک روایت اهل بیت 7 وجه می نویسه در چندین صفحه کتاب، که یک طلبه فاضل وقتی میخواد اونو منتقل کنه در یک متن طولانی خلاصه میکنه اون 7 وجهو. برای یک ناآگاهی مثل بنده میفرسته که آقا اگر بخوای روایت رو توضیح بدی ممکن است توضیحش این باشه، ممکنه این باشه، ممکنه این باشه، ممکنه این باشه، ممکنه این باشه. بعد شما نگاه کنید استاد دانشگاه ما، بزرگتر فامیل ما، بزرگتر خانواده ما، پیرمرد ما، پیرزن ما، گاهی اوقات منبری محل ما، چنان راحت دستور بر دیوار کوبیدن روایات را می دهد، چنان راحت فلان گوینده یا نویسنده مجموعه روایات یک کتاب را زیر سوال می برد، چنان عالمان محقق اهل روایت شیعه رو به نقد می کشه، من تعابیر مؤدبانه دارم به کار برم میگم به نقد می کشه، چنان توهین میکنه به این بزرگواران که زحمت کشیدن، تلاش کردن برای حفظ یه دونه روایت یا توضیح دوتا روایت. اینا نشانه جهل ماست، اینا نشانه علم ما نیست. این توضیح رو گرچه بعضی از شماها این ادبیات رو از من شنیده اید، حتما اونهایی که بیشتر خدمتشون بوده این، اما لازم دانستم که به این بهانه و با توجه به اینکه گاهی سوالاتی پرسیده می شود و آدم می‌بینه این مفاهیم درست رعایت نمی شود، درست دقت نمی شود و به این مبانی به اصطلاح ادب در مقابل روایات اهل بیت علیهم السلام و راویان روایات توجه نمیشه، لازم دونستم که مجدد با ادبیات دیگری و البته با دو مثال که در این مجموعه جلسات عرض نکرده ام خدمتتون یادآوری. نکته سوم در این بحث، بحث جزیره خضرا. در ارتباط با جزیره خضرا من یک حکایتی که نسبتاً هم طولانی است و من متعدد درش اندیشیدم که آیا برای شما بیان بکنم یا نه، و دیدم اگر من این رو همت نکنم و برای شما بازگو نکنم ممکن است هیچ وقت به گوش اکثر شما و یا همه شما و چه بسا به رؤیت اقلی از شماها نخواهد رسید. ممکن اگه تکلیف بدیم بریم برید ببینید کتاب رو پیدا کنید متن رو ببینید یه عده‌ای زحمت بکشن، ولی اگر این رو هم نگیم شاید اون هم اقلتون بشود اکثر و کسان از مخاطبان ما به این مطلب مراجعه نکنند. و حیف است که حالا اینجا که بحث جزیره خضرا شده و تذکری در این زمینه دادیم این ماجرا رو با همدیگه تأمل نکنیم. من با اجازه شما از کتاب معرفی شده تحت عنوان جزیره خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا که قبلا معرفی کردم صفحه 162 میخوام متن این داستان رو برای شما بخوانم. اگر از بزرگواران حاضر در جلسه کسی هستن که این کتاب رو یا داشتند یا بعدن تهیه کردن بعد از معرفی ما و میتوانند برای اینکه در خانشش کمکی بکنند چنین همیاری داشته باشند اعلام بفرمایند، اگر نه من حالا لااقل اگر در یک در واقع فرصت زمانی و مکانی هم نشد لااقل در دو مرحله این داستان رو برای شما بخوانم. اجازه می‌فرمایید؟ کسی هست که احیانا کتاب رو داشته باشه یا تهیه کرده باشه و بخواد الان همراهی بکنه؟ صدا مشکلی داره؟
سلام استاد.
سلام
علیکم. خسته نباشید.
سلام.
من کتابو خریدم ولی هنوز متاسفانه نرسیدم که خودم بخونم.
خب الان دم دستتونه کتاب؟
بله بله.
خب اول بفهمید که این کتاب همین تألیف آقای ناجی النجار دیگه. بله.
بله بله.
خب چاپ چندمه؟ بله. اونی که شما دارید چاپ چندمه؟ چندم؟
15.
خب خیلی جالب. سال چاپ 15 همش هم نوشته؟
1392.
بسیار خوب. انتشارات نصر؟
انتشارات رسالت.
رسالت. خب انتشاراتش تغییر کرد. حالا صفحه 162 رو بیارید ببینیم آیا همین مطلبه یا نه. در واقع
اقوال دانشمندان.
خب ببینید شما در واقع باید فصل 3 که نوشته متن داستان یا نوشته جزیره خضرا فصل 3 رو بیاورید. شروعش باید این گونه باشه که در بخش نخست از مثلث برمودا و حوادث اعجاب انگیز و ابهام آمیزی که در آنجا روی میدهد سخن گفتیم. درسته؟
اسمش
رو بگی جزیره خضرا. بله.
در بخش
نخست
از مثلث
برمودا. خب همینه. همینه. بله. بسیار. خب شما بیایید صفحه سوم از فصل 3 نوشته بهار الانوار.
بله.
بعد از صفحه بعدش هم شروع میکنه به متن داستان. الان مال شما اون صفحه بهار الانوار نوشته صفحه چنده؟
صفحه 175.
بسیار خوب. پس در این چاپی که شما فرمودید اون 162 من میشه 176 اگر بزرگواری بعدن کتاب رو گرفت. خب درود بر همت شما سرکار خانم، ازتون کمک میگیریم برای خواندن این داستان که در واقع تنوعی در شنیدنی باشه برای بزرگواران، از صدای بنده خسته و اذیت نشن. در خدمتتون باشیم خانم شکریان. اگر کسی سوالی داره بفرمایید تا این قسمت فرمایشی اگر هست و نکته ای. خب
از جزیره خضرا
شروع کنم؟ نه من یه مقدارشو میخونم بعد لطف میکنید شما هم زحمت میکشید. ببینید بزرگواران، پس ما قبلا عرض کردیم در موضوع جزیره خضرا، حواستون باشه کجای در واقع بحث کتابیم، این تعبیری که شما در متن کتاب شریف مکیال میبینید دقیقا در این داستان آمده. من حداقل دو بار این داستان رو خواندم. تعبیر چیه؟ نوشته در بهار. من دارم الان از روی کتاب مکیال خط اول از شماره 3 که رسیده ایم صحبت میکنم، یعنی کتاب مکیال محور بحثمونه، داریم این داستان و مفصلش رو با هم میخوانیم. نوشته شاهد بر این معنا مطلبی است که در بهار ضمن بیان واقعه جزیره خضرا آمده که دو نقطه سید شمس الدین در پاسخ راوی که پرسید آیا امام عجل الله فرجه حج انجام میدهند، فرمود دنیا برای مؤمن یک گام است، آن وقت نسبت به کسی که دنیا جز به وجود او و پدرانش برپا نیست چطور؟ بله او هر سال حج به جا می آورد و پدرانش را در مدینه و عراق و طوس زیارت می کند. این یک قسمتی از گفتگویی است که شما در این داستان خواهید شنید. مرحوم علامه مجلسی اینگونه می نویسد که رساله یافتم مشتمل بر داستان مشهور جزیره خضرا. سند این مطلب بهار شریف جل 52 صفحه 159 تا 174. رساله یافتم مشتمل بر داستان مشهور جزیره خضرا در آبهای سفید که خواستم آن را در این کتاب نقل کنم، زیرا مشتمل بر داستان کسی بود که به خدمت آن حضرت رسیده است و چون این داستان در کتابهای قدما نبود آن را در بخش جداگانه آوردم که آنچنان که یافتم نقل میکنم. ببینید این تعبیر برای اونهایتون که احیاناً تحصیلاتی در حوزه داشته باشید و در مباحث کلامی تحقیق کرده باشید یا فایل های صوتی شنده باشید یا کلاس های شرکت کرده باشید تعبیر آشنایی است که گفته می شود به نظر می رسد مثلا فلان نویسنده مربوط به فلان قرن کتابی رو که در اختیارش بوده تحت عنوان مثلا کتاب تحف العقول در اون نسخه این گونه جملات ثبت شده باشه، ولی در نسخه که الان به دست ما رسیده و او ثبت نکرده، فرد عالم دیگری ثبت کرده، جملات با این تفاوت مثلا کوچیک نقل شده. یعنی این که در زمانی کسانی نسخه هایی و کتاب هایی در اختیار داشتند و اگر اونها از اون کتاب ها استنساخ نمی کردند اون مطالب به دست ما نمی رسید، یه تعبیر آشناییست برای مباحث علمی در نقل روایات. مثلا کتاب شریف کافی از روی متونی نوشته شده است که بعضن الان در اختیار ما نیست، اسامی هم داره که اونها بعضی هاش اسمای خاصی داره، یه مجموعه های حدیثی متقنی بوده است الان به دست ما نرسیده به هر دلیلی، ولی وثاقت مرحوم کلینی نزد شیعه و دقت او در جمع‌آوری روایات و اهتمام او به جمع‌آوری روایاتی که در واقع اون باورهای شیعی درباره رجالش درباره درایش راجع به تواتر معنوی برخی روایات حتی رعایت شده باشه، اینها دیگه چیزهایی است که تو بحث‌های علمی اعتبار روایات و میزان ثقه بودن راوی مطرح میشه. ولی این که مرحوم کلینی یه منابعی داشته که ما نداریم از دست رفته. یکی از خدمات مرحوم علامه مجلسی که او رو در نگاه محدثین از علمای شیعه بزرگ داشته است همینه که مرحوم علامه مجلسی با توان اجتماعی و قدرت اجتماعی که داشته و البته با جایگاهی که در نظام خلافت شیعه اون زمان داشته همتی کرده است بر جمع‌آوری روایات که البته به قلم خودش ثبت کرده و در واقع همه کسانی هم که به او کمک کرده باشند زیر دست او بودند، اعتبار به قلم علامه مجلسی است و بیانی که در ذیل روایات آورده، ولی یکی از علل احترام به او همتی است که او کرده. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفری امروز با وجود همه اطلاعاتی که هست و دانشی که هست و فضاهای مجازی که هست و گاهی اوقات بعضی چیزا رو دیگه اصلا نمیشه تو تاریخ پاک کرد، یه عده همت بکنن مثلا تمام آثار باقی مانده از فلان دوره را یا تمام آثار موجود از فلان نویسنده رو جمع کنن یه موسوعه بکنن و این رو منتشر کنن. بعدها شما میگید این بخش از این کتاب مثلا این دو جلد از این کتاب به صورت خطی در مثلا فلان کشور هست، ولی الان به همت فلان مؤسسه یا فلان آقا که دیگه امروزه واقعا کارهایی که امثال علامه مجلسی یا مرحوم شیخ کلینی یا شیخ صدوق انجام میدادن گروه های متعددی جمع میشن تا بتونن اون کارها رو انجام بدن. درسته که این دستخط در فلان موزه در فلان کشور است، ولی به همت این مؤسسه یا این آقا همه اینها در یک کتاب چاپ شده در اختیار شماست، میتونید در بازار تهیه کنید، نرم افزارش هم هست. چه خدمتی کرده؟ حالا اگر این جمع‌آوری نمی‌شد، منتشر نمی‌شد، پخش نمی‌شد، ازش استنساخی صورت نمی‌گیره، ممکن بود یک نفری نااهل اون دو جلدی که الان تو این ده جلد آمده رو اونجا یه جوری نابود کنه یا از بین ببره یا مخفی بکنه که ما هیچ وقت دسترسی به اون دو جلد مطلب از فلان نویسنده مهم تاریخ نداشته باشیم. این کاری بودی که علامه مجلسی کرده. افراد مختلف با نفوذی که او داشته فرستاده جمع کردن، روایات رو آوردن، به قلم خودش اینها رو مکتوب کرده، از روش نسخه های متعددی نوشته شده است تا از بین نره. راجب یکی از کتاب ها بود که اخیراً مثلا در 20 سال 25 سال پیش شاید منتشر شده بود، در مقدمهش نوشته شده بود که مرحوم آقای نجفی مرعشی شبی که این کتاب به دستش میرسد که توسط یه دستفروشی حراج شده بوده، یه طلبه میخره میاره خدمت آقای نجف مرعشی، میگه آقا مثلا این کتاب من اینجا پیدا کردم به کار شما میاد. آقای نجف مرعشی نگاه میکنه میگه آقا این کتاب در تاریخ دنبالش بودن شیعیان امیرالمومنین و این خیلی مهمه. جالبه همون شب ایشون دستور میده تکثیر میکنن به تعدادی و همون شب با وسیله هایی که در اختیار داشته به چند شهر و کتابخونه میفرسته که اگر قم اون شب اتفاقی پیش آمد، کتابخانه آقا نجفی در قم براش اتفاقی افتاد، این کتاب که شیعه دنبالش بوده و در اون به دلائل جایگاه نویسنده و محتوای اون کتاب مطالعه بوده که معید بخشی از اعتقادات شیعه بوده، این کتاب از بین نه. اگر در بین راه این ماشین تصادف کرد از بین رفت، او یکی ماشین از بین نرفته باشه و او برسه مقصد. اگر در فلان شهر مسئول اون کتابخانه کوتاهی کرد یا نااهل بود این کتاب را از دست داد یا از بین برد، 4 تا نسخه دیگه یا 4 تا شهر دیگه کشور رفته باشه. این گونه برای نگهداری روایات و کتب و منابع شیعی تلاش کردن عالمان ما. طرف لیسانس ادیان و مثلا عرفان گرفته، روایات اهل بیت رو به سخره میگیره، محدثین شیعه رو به سخره میگیره. فرجعوا فیها الی روات حدیثنا. امام زمان سلام الله علیه ما رو به متکلمین شیعه نسپردن، ما رو به فقهای شیعه نسپردن، ما رو به دانشمندان علوم غریبه از شیعه نسپردن، ما رو به هر مؤلفی از مشاهیر شیعه نسپردن. وقتی من حجت ابن الحسن از میان شما در دوره غیبت قرار گرفتم و چشمهای آلوده شما موفق به دیدار من نبود، دستهای آلوده شما به دامان من حجت ابن الحسن نمی رسید، برید سراغ محدثین از علما، برید سراغ کسانی که حدیث برای شما نقل می کنن، از پیش خودشون حرف نمی زنن. وقتی میگیم ما رو به فقها نسپردن، نه این که فقیه محدث نیست، میتواند یک فردی فقیه باشه محدث هم باشه، ولی وقتی ما رو به فقها نسپردن معلومه که ما رو به عرفا نسپردن، ما رو به فلاسفه هم نسپردن، ما رو به دانشمندان علم جغرافیا هم نسپردن، ما رو به آقای مهندسی که دکترای مهندسیش از بهترین دانشگاه گرفته باشه هم نسپردن. چرا اعتقادات تو از این و اون میگیری؟ ما گاهی اوقات الان فرض بفرمایید ما الان اگر تعداد بزرگوارانی که قرار بوده در جلسه به موقع تشریف داشته باشن همه حاضر باشن، فرض میگیریم، حالا ممکنه یه تعدادی همیشه غایب باشن، اگر ما باشیم این سوال رو باید خودمون یه خود روش تأمل کنیم. بالای 90% ما، اگر نگم 99% از جمعیت ما، و تمام کسانی که این بحث رو زمانی خواهند شنید یا مکتوب این بحث رو خواهند خواند، خودمون رو بیازماییم واقعا در خانواده های ما، در جامعه متدینین ما، یعنی اونایی که دل به امیرالمؤمنین سپردن، چقدر انس با روایاته. چند تا جلسه روایت خوانی داریم؟ چند تا جلسه فضائل امیرالمؤمنین خوانی داریم؟ روایات بعضیشون که ما ممکنه ما در فهممون نباشه، ممکنه بعضی روایات هیته کاری ما نباشه. چند تا جلسه داریم درش روایت اهل بیت خوانده میشه؟ چند تا جلسه فامیلیه که درش روایت خوانده میشود، نه بحث روز؟ چند تا جلسه است که روایت در حد تیمونن و تبرکن خوانده نمیشود؟ خب آقا شما یه روایتی بخوان مثل قرآنی که اول خیلی جاها فقط در حد تیمون و تبرک خونده میشه، هیچ کی توجه نداره به این آیات، نه به آیات مهدویش، نه به آیات علویش، نه به آیات توحیدیش، هیچ. ما اصلا انسی با روایات نداریم. انسی با روایات داریم؟ روایاتی که فقط در کتب روایی ما نیست، خطابه قدیر هم یه روایته، خطبه فدک هم یه روایته، ادعیه مفاتی هم روایته، اذکار هم روایته. مرحوم علامه مجلسی میگه آقا من یه رساله ای دیدم در این یه تشرفی نوشته شده بود، من مجلسی با تعبیر خودم میگم، من مجلسی روایت این حکایت رو دیدم چیزی نیست که صدر و ذیلش چیزی باشه که مثلا من بگم این رو بگذارم کنار، نه این به درد نمیخوره، اما چون نمیدانستم که اینو در کدوم قسمت این کتاب ها بگذارم، در یه بخش جداگانه آوردم، در یه بخش جداگانه آوردم. آنچه که یافتم نقل میکنم. سرکاخم شکریان لطف بفرمایید یه مقداری از این رو شما زحمت بکشید، بعد انشالله باز من بعضی جاها با اجازه شما خواندن شما رو قطع میکنم و یه توضیحاتی عرض میکنم. سراپا گوشیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش خداوندی را که نعمت معرفت خود را به ما ارزانی داشت و توفیق پیروی اشرف مخلوقات و برگزیده کائنات حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله را به ما عنایت فرمود و ما را به محبت و مودت امیر مؤمنان علیه السلام و دیگر پیشوایان معصوم از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله مخصوص و مفتخر گردانید که درود فراوان و تحیات بیکران بر همه آنها باد. پس از حمد و ثنا در خزانه امیر مؤمنان، پیشوای پرهیزگاران، سرور اوصیا و حجت پروردگار جهانیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، رساله‌ای یافتم به خط شیخ فاضل عالم عامل فضل ابن یحیی ابن علی طیبی کوفی.
طیبی کوفی که متن آن چنین است.
بله که متن آن چنین.
در پی نویس آقای مهدی پور راجع به این رساله چنین نوشته که مرحوم علامه مجلسی از گوینده این جمله نام نمیبرد، یعنی کسی که ناقل، کسی که رساله از اوست، ولی مرحوم میرزای نوری صاحب این رساله را شهید اول دانسته و دلائلی آورده که این رساله را شهید اول یافته و به خط خود استنساخ کرده است. مترجم این متن و محقق این کتاب در واقع میگه رساله رو مرحوم شهید اول استنساخ کرده و او این رو ثبت کرده. به خط چه کسی بود؟ فضل ابن یحیی ابن علی طیبی کوفی. زمان قدیم که به اصطلاح فامیلی به این معنایی که امروز هست که نبود، از طرف دیگه شهرت افراد هم انقدر طولانی نبود، ولی وقتی به مرور زمان در تاریخ راجع به بعضی ها سخن میگفتن، مثلا این به واسطه این که فرض کنید جد چهارمش کوفی باشه کوفی نامیده میشد، به واسطه این که مثلا مدتی در سامر زیست کرده بود مثلا تعبیر دیگری براش میگذاشتن، ولی بعدن در تاریخ مثلا اون فرد را به این نشانه ها میشناختن، فرد دیگری را که در سامر نبود مثلا به همون تعبیر کوفی. فعلا این که طیبی کوفیست الان مد نظر نیست که ایشون چه کسیست و تحقیق بکنیم، ما فعلا میخوام داستان رو بدیم جلو و نکته هاش رو استفاده. خب پس نویسنده مرحوم علامه مجلسی از رساله ای نقل میکنه، رساله ظاهرن به خط شهید اول است به قلم یک مرحوم فضل ابن یحیی. متن رساله این، بفرما.
پس از حمد پروردگاه و درود بر پیامبر و اهل بیت بزرگوار آن حضرت، چنین گوید: این بنده محتاج به عفو پروردگار فضل ابن یحیی ابن علی طیبی کوفی امامی، روز نیمه شعبان 699 هجری در مشهد سرور شهیدان،
در مشهد سرور شهیدان
خامس آل عبا حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام، از دو استاد فاضل و دانشمند عامل، استاد شمس الدین ابن نجیه حلی و استاد
جلال الدین عبدالله ابن حوام حلی.
شنیدم که آنان در مشهد امین
در مشهد امامین حمامین
امامین هما
حمامین ما میگیم امام حمام، بعد چون میخواد بگه عسکریین در سامرا تسمیه کرده امامین حمامین، حضرت عسکریین علیهم السلام در سامرا داستان جالبی را از شیخ صالح پرهیزگار متقی و بزرگوار زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی شنیده اند. پس نویسنده که بعد وقتی میخواد خودشو معرفی بکنه میگه من امامیم، یعنی چی؟ یعنی ما منی که علی طیبی کوفی هستم امامی مذهبم، شیعه اثناعشری هستم. خب میگه روز نیمه شعبان در کربلا مشهد امام حسین میشه محل شهادت امام حسین، شنیدم دو تا استاد فاضل و دانشمندم آقای الف و آقای ب اونها در سامرا این مطلب رو از فردی که هم صالح بود هم پرهیزگار بود هم متقی بود به این نام شنیدن که او چگونه موفق شده است که به دیار یار برود و در جزیره خضرا در دریای سفید حضرت رو زیارت کنه، که مترجم میگه آقا این که من تعبیر دریای سفید به کار میبرم آبهای سفید در متن عربی آمده، ولی من اینجوری ترجمه کردم. الان مخاطبان که در جریانن، من یه خودم کمک کردم به خانم شکریان به خاطر لطفی که دارن در حق ما میکنن، ما هم یه جاهایی خدمتشون جسارت میکنیم کمک میکنیم با شنیدن داستان. بفرمایید.
با شنیدن داستان هیجان انگیز تشرف شیخ زین الدین به جزیره خضرا شوق عجیبی در من ایجاد شد که به خدمت شیخ زین الدین بروم و داستان را از زبان خودش بشنوم. و واسطه ای در بین نباشد. از خدا خواستم که این دیدار را آسان گرداند. تصمیم گرفتم که راهی سامرا شوم، ولی ایشان سامرا را به قصد هله ترک گفت. تا مثل روش دیرینهش از هله رهسپار نجف اشرف گردد. در اوایل شوال همان سال 699 در هله انتظار مقدم شیخ زین الدین را می کشیدم که ناگاه از ورودش آگاه شدم و برای زیارتش بیرون رفتم. مرد بزرگواری را دیدم که سوار بر اسب است و عازم منزل شخصیت بزرگ و معروف هله سید فخرالدین حسن ابن علی موسوی مازندرانی که عمرش طولانی باد می باشد.
ببخشید، عازم منزل شخصیت بزرگ و معروف هله سید فخرالدین حسن ابن علی موسوی مازندرانی. توجه کنید این جور نقل ها اونم در سنه 699، نه در زمان کنونی که مثلا یه نفری به شوخی به خنده یه مطلبی بگه و چهار روزم مثلا تصویرش از این ور به اون ور بره و بعدم دیگه نه اسمی ازش باشه نه رسمی ازش باشه. نه، یه فردی ماجرا رو نقل میکنه برای دوتا فرد عالم که نقش استادی داشته اند. در کجا؟ در کربلا. شنونده که شاگرد بوده همت میکنه، تصمیم میگیره بره مطلب رو از خود کسی که خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیده بشنوه. اون فرد کجا؟ سامراست. کجا؟ عازم هله. پس من میرم هله چون او از هله میخواد برگرده بره نجف. ادامه بفهمید. من تا آن روز
شیخ زین الدین را ندیده بودم، ولی به خاطرم گذشت که این سواره همان شیخ بزرگوار خواهد بود. به دنبال او راه افتادم و راهی منزل سید فخرالدین شدم.
پس رسیده به هله، میبینه یک نفری داره سواره میره، ظاهرش و جناتش به نظر میرسه اون موقع هم که حالا اینجوری نبوده که خیلی جمعیت زیاد علما مثلا باشه تو اون شهر، چند تا عالم بودن، یکیشون سرشناس بوده، شناخته شده بوده. این ببینه یه نفری به نظر میرسه همون زین الدین بفهمید، زین الدین است که مورد نظر اوست که او رو ببینه. میبینه این داره میره سمت خانه عالم بزرگ و مشهور اون شهر. میگه من نایده بودمش، اما دنبالش راه افتادم که برم اونجا و اگر این همون فرده اونجا ازش بپرسم. وقتی به در
خانه سید فخرالدین رسیدم، او را نزدیک در خانه یافتم که با خوشرویی از من استقبال کرد و قدوم شیخ زین الدین را مژده داد. دلم از شدت سرور و خوشحالی میتپید و هرگز نتوانستم که خودم را نگه دارم و در فرصت دیگری به خدمتش برسم. همراه سید بزرگوار وارد منزل شدم و از دستهای مبارک شیخ زین الدین بوسیدم. شیخ زین الدین از سید فخرالدین خواست که مرا معرفی کند. سید فخرالدین گفت او فضل ابن یحیای طیبی و مشتاق دیدار شماست. شیخ زین الدین به پا خواست و مرا در کنار خود نشاند و چون با پدرم آشنایی داشت از حال پدرم و برادرم شیخ صلاح الدین جویا شد. در روزهایی که شیخ زین الدین با پدرم و برادرم رفت و آمد داشت، من در شهر واسط بودم و در خدمت دانشمند فقیر ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن واسطی که از علمای شیعه بود مشغول تحصیل بودم. مدتی با شیخ زین الدین به گفتگو پرداختم و از لابلای گفتگو دریافتم که شیخ زین الدین مرد دانشمندی است و در علوم فقه و حدیث و ادبیات عربی پرمایه است. آنگاه از شیخ زین الدین خواستم که حکایتی را که شیخ شمس الدین و شیخ جلال الدین هلی برایم تعریف کرده بودند شخصا برایم تعریف کند. شیخ زین‌الدین حکایت تشرف خود را از آغاز تا انجام در منزل سید فخرالدین و در حضور او و در حضور گروهی از علمای حله که برای زیارت شیخ آمده بودند برای من تعریف کردند. متن حکایت شیخ زین‌الدین که در روز 11 شوال 699 هجری در حله و در منزل سید فخرالدین از زبان خودش شنیدم بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل چنین است.
خیلی ممنونم. ما این ماجرا رو همینجا نگه می‌داریم. اگر خانم شکریان لطف کنن که جلسات بعد هم در خدمتشون باشیم و غیبتی انشالله نداشته باشن، از محضرشون استفاده بکنیم و این داستان رو در واقع با توضیحاتی که من خدمتتون عرض میکنم و متنی که با این مقدمات، یعنی خلاصه هر کسی اینجا نقل کرده یا شاهدانی از علما بودن، خب خیلی راحت میتونستن رد کنن، بگن آقا نه اصلا یه همچین خبری نیست، اصلا این آدم آدم فاضل با تقوایی نیست، اصلا این آدم سخنش مورد اعتنا نیست، در حالی که اینطور نیست. یعنی نقل‌های مختلف که ماها که تبحر در شناخت افراد نداریم، ولی همانقدر که فعلا داره در تاریخ این گونه گزارش میشه، مرحوم علامه مجلسی هم عیناً آورده، مرحوم شهید اول هم عیناً این متن رو آورده در اون در واقع از رساله، که اون رساله رو آدرس دادن که از کجا در واقع به دست آورده اند. با این مقدمات به نظر میرسه لااقل این که این داستان هم قابل توجه و تأمله. ما ادعای بیش از این نداریم، میگیم یک نقلیست راجع به یک تشرفی خدمت امام زمان سلام الله علیه، که این تشرفات در کتابهای مختلفی هم جمع آوری شده، بعضن بعضی هاش هم در کتابی نیامده، در سینه ها مانده است و خلاصه با صاحبان تشرف دفن شده، بعضی از اینها هم در واقع نقل شده ولی در کتاب ها نوشته نشده. یه عده‌ای خاصی میدانند، مثلا شاگردان آقای الف یا خانم الف میدانند، ولی دیگه این رو گسترشش ندادن، در همون حد باقی موند. این رو تا اینجا داشته باشیم. من با اجازه شما از اونجا که میخواستیم در جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام عرض ادبی حتما خدمت به اصحاب و سید الشهدا داشته باشیم، بزرگواری رو که شخصا هم به این بزرگوار علاقه ویژه‌ای دارم و از خدا میخواهم که دعای خیر او رو شامل حال همه ما و این بنده کمترین بفرماید نام ببرم، تا در این عرض ادب خدمت به اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه هم طبق برنامه‌مون عمل کرده باشیم. جناب سعید ابن عبدالله حنفی، اگر بزرگوارانی هستند در گروه که فهرست کسانی از اصحاب امام حسین علیه السلام که ما در جلسه راجع به اونها، راجع به زندگی نامشون، گاهی راجع به رجزهاشون، گاهی راجع به نوع شهادتشون، گاهی راجع به برخی فرمایشاتشون در کربلا یا پیش از واقعه عاشورا صحبت کرده ایم رو ندارند، یکی دو نوبت بزرگواران ناظمان محترم زحمت کشیدن لیست اسامی این مقربان درگاه خدا رو در گروه گذاشتن. من خواهش میکنم باز همون لیست رو بگذارند، اسم این بزرگوار رو هم به اون مجموعه بیفزایند. کسانی که در جلسات منظم نبوده اند، لااقل لیست بزرگوارانی که ما در جلسه تا به حال راجبشون صحبت کردیم و داشته باشن، انشالله از این به بعد که منظم خدمتشون هستیم بر اون لیستشون بیفزایند. جناب سعید ابن عبدالله حنفی رحمت خدا بر او باد، با نامهای سعد ابن عبدالله حنفی و سعید ابن عبدالله خثعمی نام برده شده در تاریخ و از افراد نامدار حاضر در واقعه کربلا است. این بزرگوار یکی از دعوت کنندگان امام حسین به کوفه بوده و همراه دومین گروه نامه های کوفیان که برای امام آورده شده، او میاد خدمت امام و در واقع زمینه پاسخ امام رو به اهل کوفه فراهم میکنه. کسانی که به غلط ادعا میکنن و نشر میدهند که دعوت کنندگان از امام حسین، منتظران امام حسین، قاتلان امام حسین سلام الله علیه هستند، خب بعدی خود تاریخ هم بخوانن. جناب سعید ابن عبدالله دعوت کننده امام حسینه، بعد شما ببینید فداکاریش هم برای امام حسین در چه حده. بعد از ورود جناب مسلم بن عقیل سلام الله علیه به کوفه، جناب سعید ابن عبدالله در خانه مختار حاضر می شود، یعنی جایی که حضرت مسلم تشریف داشتند، سخنرانی می کنه در یاری کردن امام حسین و وفاداری خودش رو به وجود مقدس امام حسین اعلام می کنه و مردم رو به بیعت با جناب مسلم بن عقیل دعوت می کنه. در جلسات مربوط با امام حسین سلام الله علیه این نکته رو اشاره کرده ایم که واقعا آزمون‌های دشواری در زمان امام حسین علیه السلام برای مردم کوفه و غیر از کوفه، اهل مدینه، اهل مکه قرار داده شد که گاهی اوقات ما اونها رو به درستی مورد طعن قرار میدیم، ولی معلوم نیست اگر خودمون جای اونها قرار بگیریم چه وضعیتی داشته باشه. تا قبل از آمدن عبیدالله چند نفر با جناب مسلم بیعت کردند؟ وقتی عبیدالله اومد رفت بالای منبر و اون تهدیدها رو کرد، چند نفر بر بیعت با جناب مسلم ماندند؟ وقتی حکومت نظامی اعلام شد و قرار شد جناب مسلم با حدود 18,000 نفری که همچنان در بیعتش بودند به سمت دارالاماره برود، 4,000 نفر با او همراهی میکنند. در مسجد در میانه راه رسیدن به دارالاماره وقتی جناب مسلم نماز میخواند، 500 نفر با او همراهی میکنند. وقتی هم مسجد میخواهد خارج بشود، به قول ماها از در مسجد که پاش رو میخواد بگذاره بیرون، دیگه کسی با او همراه نیست. مردم رو به بیعت با مسلم و پیروی از او تشویق میکنه. وقتی امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به همراهانشون اجازه میدن که از ایشون جدا بشن، چنین سخنانی به کار میبره: والله لو علمت انی اقتل، اگر میدانستم که کشته میشوم، ثم احیا، سپس زنده می شدم، ثم احرق و حیا، سپس زنده زنده سوزانده می شدم. ثم اذر رو و تکه تکه می شدم، یفعل ذلك بی 70 مره، 70 بار با من چنین میکنند. ما فارقت که حتی القا حمامی دونک، از توی سید الشهدا جدا نمیشدم تا در راه تو بمیرم. سعید ابن عبدالله حنفی. اگر تونستیم امشب، برای اینکه فراموشمون نشه، اگر نه در طول این هفته، حتما اعمال خیری رو به نیابت از امام زمان سلام الله علیه به این بزرگوار هدیه بدید. چه تعابیری به کار میبره؟ میدونید این تعابیر چه زمانی است؟ حال بی بی زینب کبرا سلام الله علیها در اون شب و در اون وحشتی که در خانواده امام حسین و اصحاب افتاده است، زنان دختران به ظاهر، مگر در مواردی که از سید الشهدا مستقیم اشاره کرده باشن، به ظاهر اونا نمیدونن چه اتفاقی دقیقا خواهد افتاد. از سید الشهدا میدانن، بی بی زینب میدانن، کسانی که خدا بهشون علم رو داده میدانن حتی جزئیاتش رو، اما عموم همراهان سید الشهدا تا زمانی که حضرت پرده ها رو کنار بزنن و اونها ببینن بیخبرن. زنان و دخترکان و بچه ها و چه خبر دارن؟ فقط در حال وحشت، دلهوره، محروم از آب و غذا. در این موقعیت وقتی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بزرگواران دیگر بشنوند که اصحاب امام حسین این گونه سخن میگن، چقدر دل بی بی زینب رو خوشحال کرد، چقدر دل بچه های امام حسین رو چنین صدا و نغمه های خوشحال میکنه. حسین جان اگر به من صحابی تو بگویند کشته میشم، زندم میکنن، زنده زنده آتشم میزنن، تکه تکم میکنن و این یه بارم اتفاق نمیفته، 70 بار با من چنین میکنن، من دست از تو بر نمیدارم تا در راه تو بمیرم و قربان میشم. خدا وکیلی اگر ما این قصه ها رو برای بچه هامون نمیگیم بهشون ظلم میکنیم. میدونید چرا؟ چون او گاهی اوقات به خاطر اینکه یه نفری از یه جایی تا یه جایی مجانی سوارش بکنه، نعوذ بالله نعوذ بالله نمازشو نمیخونه، چون فلانی فلان کادر رو براش گرفته آرش میاد دیگه چادرشو بده جلو، نمیگم چادرش از سرش میفته. خب نمیدونن یاری امام زمان و زندگی با امام زمان را درک نمی کنن، چون یه همچین نسخه هایی براشون پیچیده نشده. تا دیده عموشو دیده که با باباش سر کارخونه دعوا دارن، شوهر خالش رو دیده که با خالش سر خرید یا نخریدن میز عسلی سالهاست درگیرن، خدای نکرده بابا بزرگ و مادر بزرگش رو میبینه که زرنگ را کسی میدانن که بتونه کلا سر مردم بذاره، زرنگ را کسی میدانن که بتونه تلفنش رو وقتی باش کار دارن در حالتی قرار بده که باری بر دوشش نیاد، راحت تر زندگی کنه. نقش های سینمایی و سریال ها و بازیگران و چهره های ماندگار هم که نشانه های دیگری میدهد اکثرا لااقل. خب نمیدونه زندگی با امام زمان یعنی چی؟ فدا شدن در راه امام زمان یعنی چی؟ من محور زندگیم. یه مصاحبه پخش شده بود، اتفاقا دارم یه فایلی دارم تحت عنوان دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم. این قبیل فایل ها رو اونایشون که خلاصه نگه داشتنش ایرادی نداشته باشه من اونجا نگه میدارم. کلی صحبت میکنه یکی از مثلا کسانی که برای بعضی الگوه مثلا در جامعه ما، میگه آقا محور هستی منم امام زمان. یعنی چی امام زمان؟ محور هستی میگه منم. کتاب هایی که معرفی میشه برای کتاب خونا، حالا نمیدونم هنوز برنامه‌ای به نام کتاب باز هست یا نه، که حالا کتابایی که معرفی میشه که تحقیق معمولا نیست، بالاخره اینا یه هزینه‌ای میدن که کتاب‌هایی که چاپ شده معرفی کنن تا فروش برود. اینا رو که دیگه میدانید دیگه، فکر نکنید یه محقق اندیشمند نمیدونم خیلی اهل دقتی نشسته دونه دونه این کتابا رو میخونه ببینه کدومش برای مخاطب مفیده بعد معرفی بکنه. مفید بودنش رو تو ادبیات مجری اینا پیدا میکنن چجوری بگن. اون مؤسسه باید یه پولی بدهد. کتاب هم که میخونه میگه توانمندی های خودت، استعداد خودت، به ثمر رسیدن خواسته های خودت، گوشی برای خودت، ماشین برای خودت، شوهرم میخوای انتخاب بکنی شوهری که به تو بیشتر خوش بگذره، اگه بچه‌م نبود نبود، اگر بچه مزاحمته ولش کن بذار خونه مادر بزرگ، اگر قضا دادن به بچه در دو سال اول زندگی اذیتت میکنه اصلا ولش کن بی خیال. خودت هرچی راحتی خودته، چجور راحتی دوست داری کجا زندگی کنی، دوست داری چجوری از دنیا استفاده بکنی و متنعم به نعمتهایی باشی که در دنیا وجود داره. همش نعمته، میشه در هر مسیری استفاده کنی. خودم ادبیات این گونه رو نخوانده و نمیداند. الان خیلی از ماها نمیدونیم امیرالمومنین سلام الله علیه یا اهل بیت هم فرمودن که بچه هاتون فلان شعرها را از فلان شاعر یاد بدید. نمیدونیم اصلا، خود این روایت رو نمیدونیم، اشعار اون شاعر را نمیشناسیم، محتوای اون اشعار هم نمیدانیم. چرا گفتن یاد بدید؟ خواستن چه اتفاقی بیفتد در ذهن فرزند من، در ذهن و اندیشه متربیان من؟ همین حرفا رو میزنیم که گاهی اوقات بعضی از آقایون یا بعضی از خانم ها بعضی ابراز لطف ها رو میکنن که در ابتدای جلسه عرض کردم دیگه. وقتمون تمام شد. ادامه نقل هایی که من بعضیش نوشتم عجیبه، یعنی واقعا فرمایشات جناب سعید ابن عبدالله حنفی در زمانی که بر خاک گرم کربلا می افتد واقعا تعابیر عجیبه. بدن می لرزه، ما بیان می کنیم، اگه بفهمیم چی میگن اینا، اینا به امام زمانشون چجوری نظر میکردند، ما نسبت به امام زمانمون چگونه مینگریم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت داریم برای همه درگذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خصوصا پدران و مادرانی که از جمع ما به رحمت خدا رفتند. عرض تسلیت مجددی داریم خدمت سرکار خانم شاهرخی که مادر بزرگوارشون رو به تازگی از دست دادن، و همه کسانی که در جلسه‌مون در این مدتی که جلسه تشکیل شده است عزیزی را از دست دادن، خاصه برای عزیزانشون، برخی پدر، برخی مادر، عمو، دایی، پدر یا مادر همسر و اطرافیانشون را از دست دادن، برای همه شون طلب مغفرت میکنیم و همه رو در این جلسه و برکات این جلسه شریک میکنیم، به این امید که اونها هم نزد مولا و آقامون شفیع ما باشند و میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها. دستگلی هدیه میکنیم به همه شون با قرائت سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.